دیگه‌ای وقتی که تولید میشه برای اینکه خودش رو حفظ بکنه به ساختارها نیاز داره. این ساختارها در قالب ادبیات وارد میشن، در قالب چارچوبای فرهنگی وارد میشن، در قالب قوانین تا کاربرگهای مثلا مورد استفاده توی یه فرآیند و یه روالی که اتفاق میفته و خیلی خیلی چیزای عمیق و غیر عمیق دیگه‌ای که میاد که این علمو حفظ کنه. خب در درجه بعد این ساختارها میان از بیرون چنان لایه محکمی ایجاد میکنن که اجازه نمیدن شما وارد بشی و این درون خودش فقط رشد میکنه. بر همینه که شما جالب دقت بفرمایید همیشه تحولاتی که در حوزه‌های مختلف علمی اتفاق افتاده از طرف دانشمندانی بوده که از اون علم خارج بودن، از درون خودش اتفاق نیفتاده، چون اونایی که درون خودش هستن به شدت به اون ساختارها و قوانین پایبندن و اون پایبندی اجازه نمیده که نوآوری شکل بگیره. ما به طور کلی در مورد مقوله علم توی نهادهای رسمیمون مثل همون خود وزارت علوم و آموزش عالی یا مثل خود دانشگاه‌ها یا حتی رفتارهای خود ما اساتید دانشگاه یه چنان سپر محافظتی درست کردیم برای علم غربی که در دسترسمون بوده که هیچ کس جرأت نکنه کوچکترین شکی در مورد این علوم داشته باشه. و وقتی شما میخواید حرف بزنید حتما از یه جایی باید از اینا شروع بکنید. اگر برگشتید سراغ منابع بومی و اصیل و درجه یکی که خودتون بخواستید حرف بزنید، خب خیلی با مقاومت روبرو میشه. این که عرض کردم دانشگاه ها منحصر به دانشگاه ها هم نیست، ما همین مشکل رو توی حوزه های علمی هم کم و بیش داریم. اونجا هم ساختارهایی شکل گرفته که داشته های قدیمی و تمدنی ما رو میپاد. درست هم هست، باید هم این اتفاق بیفته، ولی بعضی وقتا به شدت قوی میشن این ساختارها. وقتی که ساختارها از خود محتوا قوی تر بشن دیگه اجازه نوآوری نمیدن.
تو گام دوم انقلاب اسلامی انشالله روزی فرا خواهد رسید یا روزهایی فرا خواهد رسید که این ساختاره که فرمودید شما شدیدن ازش محافظت میشه، ما این دیوارای این ساختارها رو بشکنیم و در واقع
اصلا جهشی که ازت
این ما باشیم که در واقع تهاجم بکنیم به اون سمت، نه اونها با در واقع چیزهای
خیلی این حرف درستیه و خیلی هم محتمله. یعنی اصلا من در این تصویر هیچ شکی ندارم، اینقدر این تصویر برای من روشنه که در ما در آینده خیلی خیلی نزدیک باید جهش جدی انجام بدیم. مرزهای علم رو باید جابجا کنیم، مرزهای جدید علم رو ما باید تعیین کنیم، زبان فارسی باید بشه زبان علم دنیا. اصلا برای من این یه خواب و خیال نیست، موضوع به شدت جدیه. یعنی هر کسی بخواد علم جدید رو یاد بگیره باید مجبور باشه که زبان فارسی یاد بگیره. این حتما شدنیه.
آقای دکتر، من در خلال طرح سوال اخیرم یه نکته اینم عرض کردم خدمت که مهمترین انتقاداتی که حضرت آقا به وضعیت در واقع علم پژوهش در ایران طی سالهای گذشته دارن چیا بوده به نظر حضرت آقا؟
من فکر میکنم اگر بخوایم همه اون فرمایشات رو جمع کنیم اینه که به تعبیر خودم رو دارم عرض میکنم، اینه که ما نگاه تمدنی و تمدنساز نداریم به مقوله علم و جدی نگرفتیمش. یعنی باورمون نشده که در یه راه تمدنسازی هستیم، ما داریم میشیم تمدن آینده جهان، ما داریم مقدمات ظهور رو فراهم میکنیم که توی اون شرط ظهور میگن کل اون چیزی که انبیا تا اون موقع آورده بودن 2 جزء بوده و بعد از اون 25 جزء انسان ذیل امام تو اون دوره بهش اضافه میکنه، علم میشه 27 جزء. یعنی همچین جهش و رشد سریع و جدی باید اتفاق بیفته. این به دلیلی که ما مقوله علم رو جدی نمیگیریم. ممکنه که بعضی تفننی چون اهل علم علاقه به هر حال به علم دارن، بعضی ها که حالا اهل کاسبی هن اهل علم نبودن اشتباهی اومدن، ولی اونایی که اهل علم هستن علاقه به علم رو دارن، حاضرن توی سختی معیشت هم زندگی کنن ولی اهل علم باشن و لذت علمی ببرن. ولی این خیلی فرق میکنه با اینکه علم رو جدی بگیریم برای تمدن سازی، برای اداره مسائل جامعه، برای وارد کردن علم توی صحنه عمل اجتماعیمون، توی صحنه عمل واقعیمون. این جاهاست که علم اون وقت تازه کارآمد میشه، به درد میخوره و میتونه ما رو توی موضوع تمدن سازی به پیش ببره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. واقعا این نکاتی که حضرت عالی فرمودید منو یاد این بخش از بیانیه گام دوم انداخت که حضرت آقا اصلا بحث در واقع ورود به گام دوم انقلاب اسلامی رو بحث در واقع خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی میدونن که حضرت عالی هم بهش اشاراتی رو داشتید. خب آقای دکتر همایون، عرضم به حضورتون که مقام معظم رهبری در این بیانیه خواستار جهاد علمی شدن. حالا به نظر عزیزتالی راه‌های تحقق جهاد علمی چیا میتونه باشه؟
ببینید، این برای اینکه خوب بفهمیم این اصطلاح رو برگردونیم به همون تجربه جهاده که به شکل دفاع مقدس توی 8 ساله اول انقلاب داشتیم. خب اونم جهاد بود دیگه، یه نوع جهاد بود. چه اتفاقی اونجا افتاد؟ خودمون رو باور کردیم، تمام ظرفیت هامون رو به کار گرفتیم، همونجوری که فرمودید جوونا رو جلو انداختیم. ببینید اون صحنه ها چیزی نبود که کسی تصمیم بگیره و برنامه ریزی براش کنه، اینقدر مسئله مهم و واقعی بود که به طور طبیعی اونا شکل گرفت. یعنی ببینید، شما گزینش نذاشتید که یه کسی رو توی جبهه راه بدید یا راه ندید. خود همون احتمال شهادت بزرگترین ابزار گزینش شما بود. کسی میرفت که واقعا ایمانش بالاتر باشه، اون کسی که با ایمان بالاتر میرفت خطرات رو به جون میخرید و جدی میگرفت داستانو، چون اگر جدی نمیگرفت دشمن توی شهرها بود، ناموس خودش در خطر بود و دین و اسلام و خدا و پیغمبر و وطن. مسئله کاملا جدی تلقی شده بود و برای همین بود که جهاد شکل گرفت، برای همین بود که جهش شکل گرفت، برای همین بود که در دل اون شرایط به شدت سخت به ظاهر آینده نگری های بسیار بلند پروازانه مثل صنایع موشکی ما شکل گرفت. یعنی یه موقع شما میگه تو اون شرایط سختی بیفتیم فقط گرفتار همون روزمرمون خواهیم شد. چجوری یه عده ای اینقدر بالاتر از این تونستن فکر کنن که توی همون شرایط سخت فکر آینده انقلاب اسلامی باشن، آینده ای که امروز ما داریم تجربهش میکنیم؟ فقط به خاطر صحنه و جدی بودن صحنه. خود صحنه تعیین کرد که کی بیاد کی نیاد، چگونه عمل کنن. خب اگر که ما توی مقوله علم این باور رو ایجاد کنیم که ما مورد تهاجم واقع شدیم، خیلی سنگین‌تر از اون چیزی که در اول انقلاب در مورد دفاع مقدس و 8 سال دفاع مقدس دیدیم، اگه این باور رو داشته باشیم، اگر باور کنیم که نیاز داریم برای خروج از این وضعیت به این که علم رو توسعه بدی، برای این که قدرتمند بشیم، برای این که این علم رو برخلاف اون چیزی که در تمدن غرب تجربه شده مبتنی بر پایه‌های اخلاقی و دینی و ارزشی قرار بدیم، خب حتما خیلی اتفاقات دیگه‌ای پشت سرش خواهد افتاد. و موضوع جهاد علمی به نظر من کاملا در همون چارچوب فهمی که از دفاع مقدس داشتیم قابل تبعیت.
خب آقای دکتر، این راه‌های تحققش، ببینید الان ما مواجه هستیم با یه نقشه راه، یعنی این بیانیه گام دوم اومده 40 سال در واقع دستاوردهای ما، چالش‌های ما در عرصه‌های مختلف رو بیان کرده از سوی حضرت آقا. بعد حالا با توجه به این تجربیات و دستاوردها و چالش‌ها و نقایص و ضعف‌ها مد نظر هستش که گام دوم انقلاب، یعنی دهه ابتدایی در واقع گام دوم رو چگونه برداریم. این نقشه راه اومده ترسیم کرده، یکیش بحث در واقع جهاد علمی هستش. خب این الان به نظر حضرت عالی واقعا چیکار باید کرد؟ یعنی این نقشه راه رو مسئولین چگونه تبیین بکنن برای جامعه که این جهاد علمی تحقق پیدا بکنه؟ همش صرف این که در واقع ما بیایم هی نقل به مضمون بکنیم نقل به مضمون کنیم دردی رو دوا نمیکنه. یعنی باید این جهاد به نظر من در لایه‌های بالایی جامعه و سطوح بالایی جامعه حتما باید شکل بگیره تا یواش یواش در سایر سطوح هم این در واقع تحققش رو ما بتونیم ببینیم. چیکار کنیم؟ راه‌های تحققش چیه؟ این خیلی نکته مهمیه.
یه جمله، شاید خیلی تقلیل گرایانه به نظر بیاد، ولی واقعش اینه که ما در ساختارهای علمی و نیاز به یه پوست اندازی داریم. اون چیزی که من اجمالا می‌بینم و خیلی از همکارانمون وحدت عالی حتما تایید می‌فرمایید اینه که این ساختارهای پوسیده دوره قبل از لحاظ علمی اجازه نمیده که ما رشد بکنیم و این ساختارها داره جهت میده. وقتی ساختارها داره جهت میده که یه قسمت عمده ایش هم ساختارهاییه که توی نظام بین الملل به ما تحمیل میشه به خاطر اینکه میخوایم آمارمون رو درست کنیم. درست هم هست. وقتی شما میخواید بگید که ما عدد تعداد مقوله‌های علمی پژوهشی فرض کنید در دنیا چنین رتبه‌ای داریم، خب باید تمام قواعد اونا رو رعایت کنید که ما میدونیم خیلیاش برای جلوگیری از نوآوریه.
آفرین.
ولی بالاخره باید رفت به سمت این که ساختارهایی رو ایجاد کرد که اون ساختار هم در درون خودش ما اجازه نوآوری و جهش علمی بده، هم به زبان بیرون قابل فهم باشه. اگر ما ادعا کردیم که میخوایم تمدن بسازیم با سادگی که شدنی نیست، همین سختی شاخه سازی را باید تحمل کنیم، سختی این که ساختارها رو عوض بکنیم. اون چیزی که داره جلوی ما رو میگیره برای رشد علمی، اینا مسائل بسیار بسیار مهمیه. ما معمولاً بهش توجه نمی‌کنیم. عرض کردم مقصرش فقط وزارت علوم ما نیست، خود ما تو دانشگاه‌ها، سر کلاسامون، توی حوزه‌های علمیه، توی حتی جریان عمومی نهاد علم توی جامعه، که موضوع بسیار مهمیه که اونجا کمتر دردسر وجود داره، ولی به هر حال وجود داره. این تکبرهای علمی ساختاری، اینا واقعا نمیذاره که ما جهش ایجاد بشه. بعد یه مسئله بسیار مهم دیگه‌ای که شاید توی جاهای دیگه خوب فهم میشه، مثلا توی عرصه جنگ معلوم میشه که یه جوان خیلی بهتر از یه پیر میتونه بجنگه، ولی توی عرصه علم خیلی سخته باور این ماجرا که شما دست جوونا رو باز بذارید که جلو برن و در واقع پیرا جلوشون نگیرن، بلکه هدایت کنن، حمایت کنن، چارچوباشون رو تنظیم کنن تا جلو برن. این رابطه شاگرد و استادی که همیشه توی تمدن اسلامی بوده، بالاخره اینا الگوهاش مفقوده. الان ما باید بشینیم این الگوها رو حتما درست کنیم، و مهمتر از درست کردن الگوها اینه که جرأت داشته باشیم که این الگوها رو اجرا بکنیم.
آقای دکتر، در خصوص عینی سازی موارد مختلف توصیه‌های هفتگانه بیانیه گام دوم که امهاتش در همون توصیه اول و دوم بحث در واقع علم پژوهش هستش، خب یه مقداری ملموس‌تر اگر بحثمون رو بخوایم پیش ببریم، اینی که ببینید آقای دکتر، فرمودید در خلال صحبتتون بحث طرح مسئله، بحث ساختار، ما در زمینه صنایع دفاعی واقعا این نیاز رو احساس کردیم که باید در این زمینه پیشرفت بکنیم، چون به تعبیر یکی از فرماندهان زمان دفاع مقدس ایشون می‌فرمودن که حتی یه متر سیم خاردار به ما نمی‌دادن. بله. پس این نیاز کاملا احساس شد. اگر ما بخوایم بمانیم باید از نظر دفاعی قوی باشیم. خب در زمینه سایر در واقع موارد علوم هم بایستی این موضوع به عینه در جامعه تسری پیدا بکنه. یعنی ما باید بریم به سمت این سازی. الان آخه هر کی صحبت الان در واقع مسئولین مختلف تو جامعه، اساتید، پژوهشگران، همه میگن باید آقا این طور بشه، این طور بشه. پس کی قراره این عینی سازی صورت بگیره؟ الان یه مثالی من عرض میکنم خدمتتون. شما به عنوان یکی از اساتید محترم دانشگاه، چند درصد از پایان نامه های ما جنبه عینی و تحققی تو جامعه داره؟ یعنی کاربردیه در واقع این پایان نامه. ما میتونیم از این پایان نامه در رفع مثلا یک یا دو مشکل جامعه استفاده بکنیم. چند درصد این پایان نامه الان در این راستا؟
من سوالو به خود شما برمیگردونم، چند درصد از پایان نامه هایی که ما تو دانشگاه نوشتیم و کاربردی بوده رفته جای خودش نشسته و ازش استفاده کرده؟
خب همون ساختاری که شما فرمودید دیگه.
اینه دیگه مثلا.
ببین تو، شما خودتون فرمودید ما باز این دیواره، این ساختاری که غلط بوده تا الان و مورد انتقاد از آقا هستش، بشکنیم این رو. ببینید آقای دکتر، خیلی واضح من دارم پرسشم میکنم، کی و چگونه؟ یعنی کی قراره این کارو بکنه؟
پاسخ داره. ببینید حضرت آقا 5 مرحله برای موضوع تمدن سازی ما طی یه الگو و مدلی هست که مدل به شدت عملیاتی و مهمیه توی این زمینه. مرحله اول انقلاب اسلامی که میفرما ما انقلاب اسلامی در هر حال اجرا کردیم و انجام شده، حالا کم و زیادش یه بحث دیگه. مرحله دوم نظام سازیه که ما از مرحله نظام سازی هم گذر کردیم. مرحله سوم دولت اسلامیه، این از نظام اسلامی به سمت دولت اسلامی و استقرار دولت اسلامی باید حرکت کنیم. مرحله چهارم جامعه اسلامیه. این بر این مبنای نظری استوار هست که اگر قرار ما جامعه اسلامی داشته باشیم، یعنی اگر قرار مردم در کلیتشون مسلمانانه زندگی کنن، حتما پیش نیازش اینه که کارگزاران نظام بتونن مسلمانانه زندگی کنن. چون توی موضوع دولت اسلامی هم بیش از این که ساختارها و غیره مهم باشه توی فرمایشات آقا، اخلاق کارگزاران مهمه. یعنی اونجا اون نقطه اصلیه که باید اتفاق بیفته. و بعد از اینکه دولت اسلامی میشه، جامعه اسلامی داریم، بعد تمدن اسلامی که این الگو به همه جهان سرایت میکنه. ما دقیقا توی مرحله دولت اسلامی هستیم. خیلی خیلی مهمه. مردم به امرائشون به تعبیر روایت شبیهتر هستن تا به پدرانشون. الناس علی دینه ملوکه هم، این که دیال مشهورتر این روایت یا مثل که حالا زمین های روایی هم داره. مردم خیلی خیلی منتظر امرائشون هستن ببینن اونا چه جهتگیری میکنن، چون عرض کردم ساختارها دست اوناست، عاملان قدرت دست اوناست، عوامل قدرت پیش اونا هست، همه اونا در باد گاز و فرمون و همه چی دست اوناست که داره. بعدن بله، برای اینکه تثبیت بشه حتما باید بیاد توی سبک زندگی، که یکی از موارد خیلی مهمه بیانیه گام دومم هست. ما توی این مرحله هستیم. اگر که سوال شما دقیقاً اینیه که بنده دارم عرض میکنم، پاسخ یه چیزه: دولت اسلامی. ما توی موضوع دولت اسلامی باید به نهایتش برسیم.
خب انشاءالله امیدواریم که در واقع این مباحثی که از تولی فرمودید و سایر دلسوزان نظام در زمینه تحقق موارد و توصیه های هفتگانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سریعتر بتونیم به اونها دسترسی پیدا بکنیم و این در واقع چراغ راه و نقشه راهی رو که حضرت آقا تبیین فرمودن در گام دوم انقلاب اسلامی بتونیم بهش هرچی سریعتر دسترسی پیدا بکنیم، به امید اون روز انشالله. خب خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر محمد هادی همایون، از اساتید محترم دانشگاه و استاد دانشگاه امام جعفر صادق علیه السلام، و از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که تا انتهای بحث امروز ما رو همراهی فرمودید تا یک برنامه دیگر و یک موضوع دیگر از سری برنامه‌های افق‌های نو. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. افق‌های نو رو تقدیم حضورتون کردیم از رادیو گفتگو، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم. بار دیگه این روز رو به همه ارتشیان دلاور مرد نظام مقدس جمهوری اسلامی تبریک و تهنیت میگیم. الان هم میخواییم وارد گفتگو بشیم با امیر سرتیپ دوم ستاد عزیزی، فرمانده آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر عزیزی سلام، وقت شما بخیر. امیر عزیزی سلام، روز شما بخیر.
سلام، صبح بخیر، روز شما بخیر جناب.
خواهش میکنم، عرض ارادت داریم خدمت شما و همه همکارانتون. روز ارتش رو هم خدمت جناب علی و همه ارتشیان تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
بنده هم متقابلا عرض سلام و صبح بخیر دارم. بنده هم روز ارتش رو خدمت تمام ارتشیان غیور مستقر در مرز، مستقر در کشور بزرگ وسیع و عزیز ما در 1,648,195 کیلومتر مستقر هستند، تبریک میگم. به ویژه روز نیروی زمینی همچنین جناب علی.
سپاسگزاریم از شما. امیر بفرمایید، عمده اقدامات شما در راستای مقابله با ویروس کرونا شامل چه مواردی بوده و هست؟
بسیار عالی. از روز اجازه بدیم من عرایزم با یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری شروع کنم که امروز ارتش یکی از مردمی ترین نهادهای کشور است.
دقیقاً همینطور.
ارتش نه اینکه امروز روز 29 فروردین یه نماده، یک روزه. ارتش در سال همیشگی کنار مردم بوده و هست. خب ثابت کردیم ما در سیل گذشته، در زلزله‌ای که بودیم و تمام مسائل. خب 8 سال دفاع مقدس، جنگ آخرم هم که جنگ کروناست. بنده فهمده آماده پشتیبانی نیروی زمینی هستم. در این راستا یگانه عملیاتی ما در ورودی شهرها مستقر بودن با پایش و همکاری مردم عزیز ما. چند تا یگانه ما در شهرهای گیلان که خب به هر حال حالت قرمز داشت و قم حضور مستمر داشتن، که همین الان هم استقرار دارن و در حال کمک رسانی به مردم عزیز هستن. همچنین یگانه پشتیبانی ما که بنده یک قسمتی از او وضعیت هستم، اومدیم بلافاصله یه تغییر کاربری در لباس‌های نظامی. خب مستظری که ما لباس‌های نظامی کلن خود ما می‌دوزیم.
بله.
احساس نیاز کردیم در همون روز اول برابر دستور سلسله مراتب ما تغییر کاربری دادیم در 18 شهر. در 18 شهر ما لباس ها رو از چرخه خارج کردیم، تولید ماسک و گان کردیم. همین امروز، همین الان که من صحبت میکنم، 800 هزار ما ماسک تولید کردیم به یگانه های ارتشی، یگانه های نیرو زمینی، خانواده های عزیز، سربازان عزیز. ما به تمام سربازا بلا استثناء در سطح نیرو زمینی ما ماسک دادیم. خب در بخشی از بیمارستان ها، بخشی از مردم، آمادگی کمک رسانی و خدمات رسانی هم به همه داریم و ثابت کردیم که واقعیت پای کاریم، مخمرد عملیم و انجام میدیم. خدا را شکر در اینجا هم من فکر کنم سربلند بودیم. بیمارستان 200 تخت خوابی که ملاحظه کردید، 2000 تخت خوابی، خب عملکرد بسیار خوبی بود. ما در بحث مواد سطحی و به اصطلاح دستی زد و فونیاش هم کامل خود ما عملیاتی کردیم، عملیات بسیار خوبی داریم و همیشه پای کار هستیم، همین الانش هم هستیم، امروز هم به عنوان روز ارتش در کنار مردم هستیم که به مردم عزیز بگیم که ما ارتشیان کنار مردمیم، کنار ملتیم و آماده کار و آماده دستور سلسله مراتب هستیم.
سپاسگزاریم از شما امیر، واقعا خسته نباشید و خدا قوت میگیم به شما و همه همکاران خوبتون. انشالله که همیشه سلامت و برقرار و استوار باشید. آرزوی تندرستی میکنیم برای شما و این رو هم میگیم که ما به نمایندگی از مردم که مردم ما هیچگاه فراموش نمیکنن و به خاطر خودشون میسپارن همه ایثار و تلاش و از خودگذشتگی های شما در طول 8 سال دوران دفاع مقدس و همینطور الان که در واقع همه شاهد مقابله و مبارزه با این ویروس منحوس هستیم.
بله.
اگر عمده فعالیت هایی که برای برگزاری امروز به عنوان به قول روز ارتش هست دارید، چون ما شاهد برگزاری مراسم رژه نخواهیم بود، فعالیت های جایگزینی که برای این روز دارید و مردم بایستی بدونن رو اگه بفرمایید سپاسگزار شما خواهیم.
ما امروز در سراسر کشور رژه سلامت داریم. به این معنا که کل به اصطلاح یگانهای بهداشتی ما و عملیاتی مرتبط با کمک به مردم امروز به صورت نمایدین و عملیاتی ما یه رژه خواهیم داشت، در صد شهرها گنزدایی خواهیم داشت، اقلام معیشتی تقسیم خواهیم کرد، اقلام بهداشتی تقسیم خواهیم کرد. و اجازه بدیم من یه مسئله خدمت همیهنان عزیز بگم که خیالشون راحت باشه. بابت سربازا خدا را شکر بهترین آمار از نظر سلامت در سربازخانه‌های ما هست. بنده خودم به عنوان فرمانده آماد نیرو زمینی در یگانی که هستم و حالا آمار نمیگم و عدد قابل توجهی سرباز داریم، صادقانه بگم خدا را شکر حتی یک مورد ما مریضی نداشتیم. ما هر روز بلا استثنا اماکن سربازی، اماکن خوابگاه‌خانه، آشپزخانه، پاسدارخانه هر روز گنجزدایی میشه. هر روز هر شب دکتر یگان 12 شب به من اطلاع میده که خدا را شکر مشکلی نداریم. خواستم خیال مردم و خانواده عزیز راحت کنم که فرزندانشون جای امنی هستن و الحمدلله هیچ گونه مشکلی ما حتی یک مورد فوتی هم نداشتیم که بسیار قابل توجه است.
خب خدا رو شکر.
خدمت مردم عزیز بگم که نگران بچه‌هاشو نباشن. بچه‌های اونا صادقانه بگم بچه‌های خود ما هستن، ما با همین دیدن بهشون نگاه.
دقیقاً همینطوره. به هر حال نیروهای نظامی همیشه بایستی که پای کار باشن، وارد عمل بشن. این هم خودش یه نوع جنگی هست دیگه. اگر که بخوان به قولی خلع سلاح باشند و به قول معروف در برابر این ویروس که به هر حال اینم خودش یک دشمنیه دیگه، بتونن که پای کار نیان، در واقع خودشون رو وا دادند و این مشکل آفرین برای خودشون میشه. اینه که خانواده ها نبایستی واقعا نگران باشن که همینطور که شما فرمودین. بله
بله بله. مطلب آخر این که ما همونطور که عرض کردم پای کاریم، سال مردم راحت باشه. ما در زمان جنگ، خب من به عنوان فرمانده آماد پشتیبان نیرو زمینی در روز زمان مهمات میدادیم، در زمان جنگ سوخت میدادیم، غذا میدادیم، پوشاک میدادیم. الان هم پشت جبهه همه کمک کار پزشکی کشور و ارتش هستیم. کادر پزشکی ارتش بسیار الحمدلله خوب عمل کرد داشته. ما با تولید ماسک و گان و مواد ضدعفونی که داشتیم عملکرد خوبی بوده و پای کاری و آمادگی هر نوع خدمات رسانی هم به کشور عزیز ما داریم.
بله، همینطور که وزارت دفاع هم تا اونجا که من شاهد هستم بسیاری از خطوط تولید خودش رو برای تولید محصولات گندزدایی و بهداشتی و اینها ظاهراً تغییر داده و به قولی تغییر کاربری داده.
عرض کردم کل ارتش، نیروهای مسلح، وزارت دفاع همه در این قضیه پای کارن و ثابت کردیم که پای کاریم کنار مردم هستیم.
سپاسگزاریم از شما. باز هم خدا قوت و خسته نباشید به جناب علی و همه ارتشیان دلاور میگیم. روز ارتش رو هم خدمت جناب علی تبریک میگیم. ان شاءالله که همیشه
خواهش میکنم. متشکرم از زحماتتون.
سلامت و تندرست باشید. روز عالی بخیر و خدا نگهدار.
روز عالی بخیر. خدا نگهدار. خواهش میکنم.
گفتگو کردم با امیر سرتیب دوم ستاد عزیزی، فرمانده آماد پشتیبانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص عمده فعالیت‌هاشون در مقابله با ویروس کرونا.
فرصت بسیار خوبی است که بنده یک بار دیگر روز ارتش را که از یادگارهای بسیار با ارزش امام بزرگوارمون هست تجلیل کنم و به مناسبت روز ارتش پیام قلبی تقدیر و سپاس از فداکاری های ارتش رو به گوش یکایک پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران برسانه. حقیقت این است که ارتش یک فرصت بسیار خوبی را به دست آورد و اون فرصت جهاد مقدس بود. اگر ارتشی باشد در دنیا که جنگ را در میدانهای واقعی نبرد تجربه نکند و فقط در کتابها و در کلاسها و از زبان این و آن درباره جنگ بشنود، این ارتش یک ارتش واقعی نیست، لااقل یک ارتش سرفراز نیست. اما اون ارتشی که جنگ را با پوست و گوشت و استخوان و سراسر حیات خود، اون هم نه یک روز و دو روز، 8 سال بلکه بیش از 8 سال لمس می کند و خودش، همسرش، فرزندانش، خانه اش با جنگ و حوادث جنگ آمیخته می شود و متأثر می شود، همه اینها از مصائب جنگ، به خصوص اون جنگی که جنگ در راه تجاوز طلبی و افزون خواهی و توسعه متصرفات و قلمرو نیست، بلکه جنگی است در راه دفاع از ملیت و کیان کشور، دفاع از اسلام، دفاع از انقلاب، دفاع از شرف ملت ایران. ارتشی که این چنین جنگی را در اون چنون مدتی با اون خصوصیات اثر می‌گذراند، این یک ارتش واقعی است و یک ارتش آبرومند و سرفراز است. امروز ارتش ما اینه.
بله، باز هم سلام و درود میفرستیم به همه ارتشیان غیور مرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که در طول 8 سال دفاع مقدس غیور مردانه در برابر دشمن بعثی ایستادگی و مقاومت کردند و جانانه به دفاع از مرزهای این سرزمین پرداختند تا خاک پاک وطن رو حفظ بکنند و از دست دشمنان بعثی مسون و محفوظ بدارن. اما همچنان با شما خوبان شنونده هستیم از تهران، جامع جمع پخش شبکه رادیویی گفتگو، و در ادامه برنامه ها دعوتون میکنم که همراه ما باشید تا بریم به ملاقات اساتید، نخبگان و مشاهیر علم و ادب و هنر این سرزمین و مرور تازه‌ای داشته باشیم به زندگی و خاطرات اونها.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که